ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، دعوت می‌کنم با این بخش خبری همراهمان باشید. دبیر کل حزب الله در تجمع گسترده حمایت از ایران در بیروت با اشاره به فتنه آمریکایی صهیونی بر همبستگی و حمایت از جمهوری اسلامی ایران و رهبر الهام بخش آن امام سید علی خامنه‌ای تاکید کرد. دبیر کل حزب الله لبنان گفت دشمنان تلاش کردند با فشار خارجی و ایجاد ناآرامی‌های داخلی جمهوری اسلامی را تضعیف کنند، اما با ایستادگی رهبران، سپاه و نیروهای امنیتی این طرح شکست خورد.
میخواهند آمریکا و اسرائیل همه دنیا را استعمار کنند، نه فقط ایران را. ایران حق دارد، حق صلح‌آمیز هسته‌ای، حق قدرت موشکی برای دفاع از خودش، حق برای حمایت از مستضعفین، حق برای جمهوری مستقل بودن، اما آمریکا موافق آن نیست، نه موافق این حقوق نیست که محقق شود. و یا بیشتر از آن، امروز آمریکا و اسرائیل ارتباط میدهند بین لبنان و غزه و سوریه و ایران با پروژه مشترک استعماری که دارد. میخواهند همه پروژه مقاومت و استقلال را از هر جهتی در منطقه هدف قرار دهند. در لبنان فشار نظامی و سیاسی میآورند، اما و میخواهند شمشیر برهنه جنگ را علیه ما دائما بالا نگه دارند تا اینکه تسلیم شویم. من برای شما نمایان میکنم، میگویم جهت‌های از جبهه‌ها و اطراف مختلفی در دو ماه گذشته از ما سوال‌های واضحی پرسیدن. اگر اسرائیل و آمریکا به سمت جنگ علیه ایران بروند، آیا حزب الله دخالت خواهد کرد یا نه؟ من جواب را به شما میگویم. ما عقب نمی نشینیم و میدانیم که چگونه پاسخ بدهیم در این معرکه و مشخص میکنیم بر اساس منافع و شرط موجود.
گردان‌های حزب الله عراق هم در بیانیه اعلام کردند نیروهای محور مقاومت در سراسر منطقه با همه توان و با هر طریقی آماده حمایت و پشتیبانی از ایران هستند. در این بیانیه آمده ایران بیش از 4 دهه در کنار مظلومان و همه آرمان‌های به حق امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بدون توجه به فرقه، رنگ یا نژاد ایستاده است. پایگاه رسمی جنبش انصار الله یمن با انتشار ویدیویی با عنوان به زودی تهدید کرد در صورت حمله آمریکا به ایران کشتی‌های تجاری و نظامی آمریکا را غرق خواهد کرد. حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه 2 شهید و چند مجروح بر جای گذاشت. شبکه الجزیره گزارش داد شرق شهر دیرالبلح در مرکز نوار غزه هدف 3 حمله هوایی و حملات توپخانه‌ای قرار گرفت. رژیم صهیونیستی همچنین شرق 2 اردوگاه البریج و جبالیا و شهرهای خان یونس و غزه را هم هدف حملات توپخانه‌ای هوایی و حملات تانک‌ها قرار داد. در 100 روز گذشته 479 فلسطینی در غزه به شهادت رسیدند. در کرانه باختری هم شماری از نظامیان اشغالگر به منطقه اطراف اردوگاه قلندیا و خیابان فرودگاه در شمال قدس یورش بردند و تعدادی را دستگیر کردند. شهرک نشینان صهیونیست نیز زمین‌های کشاورزی فلسطینی ها را آتش زدند. کامل شدن فرایند واگذاری شبکه اجتماعی تیک تاک به مالک صهیونیست. سال گذشته دولت آمریکا مالکان شبکه اجتماعی تیک تاک را وادار کرد آن را به مالک آمریکایی بدهند و اکنون با انتخاب 1 یهودی صهیونیست به عنوان رئیس این شبکه اجتماعی مرحله آخر واگذاری تکمیل شد.
صدای مخالف صهیونیسم نباید شنیده شود. سیاستی که این روزها در شبکه‌های اجتماعی بزرگ دنیا پیاده می شود. اولین هدف تیک تاک بود. یک شبکه اجتماعی چینی که دولت آمریکا مالکانش را مجبور کرد تا آن را به یکی از رفقای نتانیاهو واگذار کنند و روز 24 ژانویه، 4 دی، یک یهودی صهیونیست به عنوان مدیرش انتخاب شد. حال سیاست پاکسازی فضای مجازی از محتوای ضد صهیونیستی در شبکه اجتماعی ایکس هم برملا شده. کاربران در روزهای گذشته توانستند به جزئیات الگوریتم ایکس دست یابند. سامانه‌ای که تعیین می‌کند کدام پست‌ها به کاربران نشان داده بشوند و کدام پست‌ها مخفی بمانند.
حساب من محدود شده چون محتوای من در این دسته‌ها قرار گرفته. مخالفت با صهیونیست، ارائه نظریات درباره کنترل دنیا توسط یهودیان صهیونیست و نقش اونها در پروژه‌های تغییر رژیم.
در الگوریتم جدیدی که پیاده شده، اگر از اسرائیل انتقاد کنید، قابلیت دیده شدن محتوایتان را تا 90% کم می‌کنند. هوش مصنوعی ایکس صراحتاً می‌گوید چون از اسرائیل انتقاد کردی این اتفاق افتاده.
سامانه کنترل محتوای ایکس در کنار تصاحب تیک تاک توسط صهیونیست‌ها تازه ترین اقدام آنها برای جلوگیری از انتشار صداهایی است که مخالف سلطه صهیونیست بر نهادهای قدرت دنیا هستند. نهادهای قدرتی که در روزهای اخیر مردم ایران را در معرض آماج حملات خود قرار دادند. محمد حسن صادق زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
عراق در آستانه انتخاب رئیس جمهور. مجلس عراق اعلام کرده جلسه رأی‌گیری فردا سه‌شنبه با حضور 19 نامزد تایید شده برگزار می‌شود. رقابت اصلی میان فؤاد حسین، گزینه حزب دموکرات کردستان، و نزار امیدی، نامزد اتحادیه میهنی، جریان دارد.
مجلس عراق اعلام کرده ظهر سه‌شنبه با حضور 19 نامزد مورد تایید جلسه انتخاب رئیس جمهور را برگزار خواهد کرد. رقابت اصلی اما میان دو چهره جریان دارد. فؤاد حسین وزیر امور خارجه گزینه حزب دموکرات کردستان در برابر نزار امیدی نامزد اتحادیه میهنی.
شخص کفو و شخص قادر و شخص
ضروری است فردی کارآمد و توانمند برای اداره مرحله پیشرو انتخاب شود، به خصوص با توجه به چالش‌های بزرگی که عراق و منطقه با آن مواجه هستند. از این رو مجلس نمایندگان باید این مسئله را در انتخاب رئیس جمهور مد نظر قرار دهد.
بر اساس قانون نامزدی میتواند به ریاست جمهوری برسد که در جلسه نخست رأی‌گیری از مجموع آرای 329 نماینده دست کم 220 رأی کسب کند. اما اگر هیچ یک از نامزدها نتوانند این تعداد آرا را به دست آورند، رأی‌گیری در همان روز به دور دوم کشیده خواهد شد. این بار اما رقابت تنها میان دو نامزدی خواهد بود که بیشترین رأی را کسب کرده بودند. در این مرحله دیگر نیازی به کسب 220 رأی نیست و هر نامزدی که بیش از دیگری رأی بیاورد به عنوان رئیس جمهور جدید انتخاب خواهد شد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
نیویورک تایمز: مینیاپولیس صحنه تماشای فروپاشی آمریکاست. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با انتخاب این عنوان امروز نوشت در پی اوج گرفتن اعتراضات نیروهای فدرال با شلیک مستقیم گلوله تا امروز 1400 معترض را کشتند.
این روزها ترامپ باز هم زورآزمایی میکند، اما نه در غرب آسیا، بلکه برای مردم آمریکا و در خیابانهای مینیاپولیس. این صدای یک شهروند سیاه‌پوست و معترض است که نه اسلحه به روی پلیس کشیده است و نه مهاجر غیرقانونی است.
شما میخواید منم بکشید؟ من که اصلا کاری نکردم. من یه شهروند آمریکایی ام و اصلا مهاجر نیستم. من نمیتونم نفس بکشم.
ترامپ که تا پیش از این اعتراضات برای جمهوری اسلامی ایران و چندین کشور دیگر نسخه میپیچید، حالا نسخه خودش در حال پیچیده شدن است و در خیابانهای مینیاپولیس او را فاشیست مینامند.
مردم ما باید بر ضد رژیم فاشیستی ترامپ متحد بشن و یک نظام سیاسی جدید بسازن. وقتی رنه گود و بعد از اون الکس پرتی فقط به خاطر فیلم برداری تیر میخورن و کشته میشن، ماموران فدرال فکرشو هم نمی کردن که در این ایالت ده ها هزار نفر دیگه سینه هایشان رو در برابر گلوله های آنها سپر کنن.
همین ترامپ در جریان اغتشاشات تروریستی اخیر در ایران افراد اسلحه و قمه به دست را معترضان آزادی خواه مینامید، اما حالا در داخل خاک آمریکا دستور شلیک به روی معترضان را صادر کرده است. یک ضرب المثل عربی میگوید حالا سحر و جادو به جادوگر برگشته است.
ادامه خبرها: کردهای سوریه از کشته شدن 4 نیروی خود در حملات نیروهای جولانی به استان حسکه خبر داد. رسانه‌های وابسته به کردهای سوریه اعلام کردند جولانی توافق آتش‌بس در شمال سوریه را نقض کرده و به حملات خود ادامه می‌دهد. این در حالی است که وزارت کشور جولانی گفته کردهای مورد حمایت آمریکا در سوریه در صورت ادغام نشدن در وزارت دفاع جایی در استان حسکه نخواهند داشت. درگیری ها بین نیروهای جولانی و کردهای سوریه از ماه گذشته میلادی پس از نقض توافق آتش بس در حلب آغاز شد و با یورش نیروهای جولانی به شرق رود فرات به استانهای رقه و دیر الزور کشیده شد. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده از زمان سقوط بشار اسد در آذر ماه سال گذشته تا کنون بیش از 15,000 نفر در این کشور کشته شدند. کنگره بین المللی امنا الرسل در سالهای 1405 تا 1407 در 3 کشور عراق، لبنان و ایران برگزار می شود.
دبیرخانه کنگره بین المللی امنا الرسل با هدف پاسداشت 3 شخصیت بزرگ جهان اسلام، مرحوم حضرت آیت الله صافی گلپایگانی، مرحوم آیت الله شهرستانی و شهید سید حسن نصرالله، کنگره ها و بزرگداشت هایی را در دستور کار دارند. حجت الاسلام اسکندری، دبیر کنگره امنا الرسل:
ما با عتبه حسینی به توافق رسیدیم، مجموعه کتاب های ایشون رو الان داریم موضوع بندی میکنیم، دسته بندی میکنیم. قریب 180 اثر تقریبا از آیت الله صافی وجود داره، هم به زبان فارسی هم به زبان عربی. بحث دوم ما در رابطه با آیت الله شهرستانی است که به حمدالله با عتبه کاظمیان ما از قبل در سال قبل به توافق رسیدیم. 95 اثر از ایشون از طرف عتبه کاظمیان به ما رسیده. اما در خصوص آقای سید حسن نصرالله و حمدالله فراخوانی که ما دادیم، قریب 216 مقاله تا به حال چکیدش به دوستان رسیده، اما حدود 800 صفحه مقالات کامل رسیده که 20 پروژه طراحی شده، تقریبا 12 پروژهش نهایی شده.
در حال حاضر پیشنشست های هم در ایران و برخی کشورهای منطقه برگزار شده است. این همایش های بین المللی از سال آینده در کشورهای ایران، عراق و لبنان برگزار خواهد شد.
اداره زنان جامعه اسلامی کوزوو در مراسمی از 80 دانش آموز دختر که در حلقه های آموزش و مطالعه قرآن حضور داشتند در کوزوو قدردانی کرد. این رویداد بخشی از تلاش های اداره زنان جامعه اسلامی کوزوو و برای ترویج آموزش اسلامی و پیوند جوانان با قرآن چه از نظر رفتار و چه از نظر دانش بود. این اقدام با هدف تقویت روحیه رقابت مثبت و برجسته کردن ارزش تعهد و پشتکار در حلقه های حفظ انجام شد و به توسعه شخصیتی جامعه که دانش و شخصیت خوب را با هم ترکیب می کند کمک کرد. و برگزاری نمایشگاه محمد صلی الله علیه و آله و سلم در اسکوپیه مقنونیه شمالی. نمایشگاه آموزشی تعاملی که زندگی حضرت محمد صلوات الله علیه و آله را به شیوه مدرن به عموم مردم نشان می‌دهد، در اسکوپیه پایتخت مقدونیه شمالی از امروز آغاز شد و تا هفته آینده ادامه دارد. این نمایشگاه منحصر به فرد زندگی حضرت محمد را به شیوه قابل دسترس و جذاب معرفی می‌کند. بازدید کنندگان فرصتی نادر برای یادگیری و تأمل در مورد ارزش‌های ناب اسلام مانند صلح، رحمت و اخلاق در یک تجربه رایگان و آزاد در اسکوپیه پایتخت مقدونیه شمالی خواهند داشت. و در پایان خبرها به آگاهی شما میرسانم فردا سه‌شنبه 7 بهمن ماه 1404 هجری شمسی برابر با 7 شعبان 1447 هجری قمری و مصادف است با 27 ژانویه 2026 میلادی، هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:36 دقیقه، اذان صبح فردا 5:43 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:08 دقیقه خواهد بود. با سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز با این بخش خبری، شب خوش و خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
رادیو معارف تقدیم می کند.
بازخوانی صدای کمتر شنیده شده بازیگران عصر پهلوی
در
پرونده های بایگانی شده.
پرونده های بایگانی شده از 12 تا 21 بهمن ماه ساعت 8:35 دقیقه.
طلوع گل نرگس،
ویژه برنامه‌ای به مناسبت میلاد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف.
طلوع گل نرگس از 6 بهمن تا 15 بهمن ساعت 18:40 دقیقه.
خاطرات انقلاب،
ویژه برنامه به مناسبت ایام الله دهه فجر.
خاطرات انقلاب از 12 تا 21 بهمن ماه هر روز ساعت 9:30 دقیقه.
ثانیه ها مسابقه رادیویی به مناسبت ایام الله دهه فجر.
ثانیه ها از 12 تا 21 بهمن ماه هر روز ساعت 10:30 دقیقه.
پرسمان انقلاب پاسخ به سوالات شما در خصوص انقلاب اسلامی.
پرسمان انقلاب از 11 تا 21 بهمن ماه هر روز ساعت 16.
بله عزیزان، در بهمن ماه هستیم و ماه شریف شعبان، دوشنبه شب 6 بهمن، 6 شعبان، ساعتم 20:16 دقیقه است. رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت رو میشنوید و انشاءالله تا ساعت 22 شب در محضرتون هستیم. امیدواریم شما هم هر کجا که هستید در این شب سرد زمستانی سلامت باشید در پناه خداوند مهربان و از همراهی با ما هم راضی باشید. عزیزان، با تبریک مجدد این ایام و عیاد شعبانیه، نکته رو میخوام خدمتتون عرض کنم درباره انتخابات شوراها که قرار هست 11 اردیبهشت سال آینده برگزار بشه. درباره تاریخچه و اهداف شوراهای اسلامی شهر و روستا چقدر اطلاع دارید؟ با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل اولین مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی و با تلاش و پیگیری مرحوم آیت الله طالقانی، موضوع شوراهای اسلامی مطرح شد. شوراها به علت اوضاع احوال و بحرانهای روزهای نخست انقلاب نتونستن کارشون را آغاز کنن. 17 اسفند 1377 اولین دوره انتخابات شوراهای اسلامی با استقبال مردم برگزار شد و نهایتاً حدود 200,000 نفر از منتخبان مردم برای اداره امور شهرها و روستاهای کشور انتخاب شدند. شوراهای اسلامی شهر و روستا 9 اردیبهشت 1378 کار خودشونو آغاز کردند. رهبر فرزانه انقلاب اسلامی درباره اهداف شوراها فرمودن: بنیاد این نهاد اجتماعی بر حل عملگرایانه مشکلات عینی و مشخص مردم در شهر و روستاست و هدف آن راحت‌تر و اخلاقی‌تر کردن زندگی شهروندی است. توفیق شوراها در دستیابی به این هدف سرمایه ارزشمند اعتماد عمومی را افزایش می‌بخشد و زمینه ساز حضور پرنشاط مردم در همه عرصه‌های پیشرفت و توسعه کشور می‌شود. ان شاءالله که شوراهای اسلامی شهر و روستا بتونن زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی بهتری رو خصوصا برای مردم فراهم کنن و این شوراها با تمهیداتی که میاندیشن بتونن بیش از پیش به رفع معضلات بپردازن و نتیجه اقداماتشون پیشرفت جامعه اسلامیمون باشه. اما 20:19 دقیقه هست، لحظاتی دیگر تقدیم حضور شما میشه برنامه مشق راه، بعد از اون هم 20:45 دقیقه سرمشق با سخنان استاد محدثی تقدیمتون میشه، ساعت 21 هم درس خارج فقه آیت الله نوری همدانی رو میشنویم و 21:30 دقیقه هم درس تفسیر آیت الله جوادی آملی. اما اکنون مشق راه به مدت 25 دقیقه تقدیم شما عزیزان.
دنیا راهی است پرپیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش میرسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم میخواند.
اهدنا الصراط المستقیم.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشون دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم میخواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت همه شما شنونده های عزیز و گرانقدر رادیو معارف که در این دقایق با ما همراه شدید و برنامه مشق راه رو میشنوید سلام عرض میکنم. امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه و زندگی بر وفق مرادتون پیش بره. خدمتتون رسیدیم برای تقدیم کردن یک برنامه دیگه از مجموعه مشق راه با موضوع محوری اخلاق توحیدی و حضور ارزشمند مهمان و کارشناس عزیزمون حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق. استاد فقیهی عزیز در ابتدای هر برنامه نکته هایی رو مطرح می فرمایند و در بخش های بعدی هم پاسخگوی سوالات شما هستند. برنامه رو پی می گیریم با ذکر شریف صلوات بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان گرانقدر ایشون.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. راه های ارتباطی با این برنامه را هم خدمت همه شما شرمنده های عزیز یادآوری می کنم. شماره های تلفن 329-10551 و 329-10552 و سامانه پیامکی 30553 که در هر ساعت از شبانه روز میتونید ارتباط برقرار کنید و با بردن نام برنامه مشق راه سوالتون رو بپرسید. جناب استاد فقیهی عزیز سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی، همکاران و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشین انشاءالله. جناب استاد مشرف فرمودید. ما چند جلسه ای هست که داریم حول و حوش محور برنامه‌مون یعنی اخلاق توحیدی از دعاهای قرآنی میشنویم، دعاهایی که از زبان انبیای مختلف بیان شده و به ما هم داره یاد میده که چطور با خدای خودمون ارتباط برقرار کنیم. ما آماده ایم که باز هم بشنویم از این روش و راهکار برای نزدیکتر شدن به خدای متعال. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. عرض شد که در اخلاق توحیدی دعا انسان را به خدا نزدیک میکند و آثار تربیتی دارد. ما از اون آثار تربیتی دعا غافل نشیم. بعد در برنامه قبل بیان شد که بعضی از دعاها مستجاب نمیشند. علتش هم اینه که دعا کردن زمانی دارد و مهمترینش اینه که آدم تو در این دنیاست تا سالمه، تا عافیت دارد دعا کنه.
جناب استاد یک سوال من بپرسم. ما داریم که دعا کنید تا اجابت کنم شما را. آیا برآورده شدن دعا با مستجاب شدن دعا فرق میکنه؟
بله، دعا یکیش انس با خداست، این همیشه مستجاب، یعنی همیشه میشه با خداوند انس گرفت.
بله.
اما اگه بگیم دعا به معنای اینکه یه خواسته ای من دارم که خداوند و خواسته منو باید برآورده بکنه، نه. چون گاهی خواسته های ما هوا هوس هامونه.
بله.
اما انس با خداش حاصل شده، یعنی ولو اونجایی که من از روی هوا و هوس دعا میکنم، انسم با خدا حاصل شده، یعنی استجابت دعا اینش قطعیه. اما حالا اون چیزی که خواستم هوا و هوس هامه. که خداوند فرمود ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. اینه که این اجابت دعای دقتهایی دارد. یه مرحلش همیشه مستجاب، آدم میگد یا الله، خداوندم فوری میگد لبیک، انس با هم حاصل میشه. بعد من میگم یه خواسته ای دارم، حالا این اون خواسته گاهی برآورده نمیشه، اما انسش حاصل شده و خدا چیزای دیگه هم عنایت میکنه. مهمتر از این است که دعا مال این دنیاست. اینجا که آدم تکلیف دارد، اختیار دارد، امکان تغییر و تحول درش هست، دعا مال ظرف این دنیاست که آدم میتونه خودش رو عوض کنه، میتونه تغییری، تربیتی. اما اگه کسی از این دنیا منتقل شد به عالم برزخ یا قیامت، خداوند یاد یه عده آتش جهنم دارد صورتشون رو میسوزوند. تلفح وجوههم النار، این شعله های آتش دارد چهرش می سوزنن. خداوندم به اینا میگد که علم تکن آیاتی تطلا علیکم، مگه برای شما توضیح داده نشد، گفته نشد که نگید بی خبر بودیم. اینجا اینا یه گفتگویی با خدا دارند، یه بهانه میارن که این بهانه متاسفانه گاهی هم شنیده میشد. میگن ربنا غلبت علینا شقوتنا، میگن ما اگه تو دنیا معصیت کردیم، نافرمانی کردیم، این از بدبختی ما بود. تو بعضی از دعاهام دارد که در مقام عذرخواهی به خداوند میگیم خدایا لکن خطیعتون عرضت، خدایا یه گناهی بود پیش اومد و غلبنی هوای، هوای نفسم هم بر من غالب شد و اعاننی علیها شقوتی، اینم بدبختی من بود. این پذیرفته نیست که یک کسی تو این دنیا هر کار میخواد بکنه بگه مثلا سرنوشت منی بود یا من آدم بدبختی به دنیا اومدم. اینا میگن ربنا غلبت علینا شقوتنا. بعد تقاضا میکنن دوباره، میگن ربنا اخرجنا منها، خدایا میشد ما را از این آتش جهنم بیرون بیاری؟ اینجا خداوند خیلی با تندی جواب اینا را میداد، میفرماد قال اخسؤوا فیها ولا تکلمون، اصلا حرف نزنید. تندی به اینا گفته میشد که اصلا شما یک کلمه حرف نزنید. چرا حرف نزنید؟ یعنی به خاطر اینکه در دنیا که محل دعا کردن بود و تغییر و تحول و تربیت بود، یه عده ای اهل دعا بودن.
بله.
و دعا میکردن، شما این رو مسخره میکردید. حالا یه عده جمع شدن دعای عرفه میکنن، یه عده جمع شدن دعای کمیل میکنن، یه کسی رد میشه ممکنه مسخره کنه، چیه نشستن گریه میکنن، چی میخواند از خدا؟ خداوند به شنو میگد که انهو کان فریقون من عبادی، یعنی در دنیا یه عده‌ای از بندگان من بودن که یقولون، اونا این طوری دعا میکردن که ربنا آمنا، گفتن خدایا ما اول ایمان آوردیم، چون شرطش اول ایمانه.
بله.
بعد فغفر لنا، تو دنیا طلب مغفرت میکردن، این میشه تو آخرت دیگه نمیشه. گفتن آمنا، در دنیا و آخرت ایمان لازمه. بعد میگفتن فغفر لنا وارحمنا، تو دنیا از خداوند طلب رحمت میکردن. بعدم میگفتن و انت خیر الراحم، وقت شما چه کار میکردید؟ اینا تو دنیا دعا میکردن، طلب مغفرت میکردن، شما فتخذتموهم سخریا،
مسخرهشون میکردید،
شما اینا رو به باد مسخره میگرفتید. چه خبره؟ من گاهی خودم دیدم چه خبره، شب نصف شب دور هم جمع شدید، دار میزنید، گریه میکنید، چی میخواین در خونه خدا؟ یه عده الان دنبال خوشگذرونی هن، دنبال تفریح هن. خداوند میگه شما تو دنیا اینایی که اهل دعا و